تمام نیازها رو، نیازهای جسمی و روحی رو بتواند برآورده بکند. لذا دین ما دین کامل هست به این معناست که راهکارهایی رو به ما نشان داده برای اینکه ریشه رو درست بکنید، لقمه رو درست بکنید، کسب و کارتون رو درست بکنید. راهکار به ما نشون داده. راهکار چیست؟ یکی از راهکارهایی که وجود مقدس پیغمبر رحمت بیان فرمودن و بسیار زیباست، این روایت رو امشب خدمتتون عرض میکنم. انشاءالله بتونیم در پرتو معرفت به پیغمبر و کلام پیغمبر گرامی اسلام کسب و کارمون رو درست بکنیم. وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام فرمودن من با عوش ترا فلیحفظ خمس خصال. اون کسی که قرار خرید و فروش بکنه تو بازار مسلمان ها بره، وارد بازار تجارت و کسب و کار بشه، باید بتونه 5 خصلت رو حفظ بکند. و الا لا یبیعن و لا یشترین. و اگر نتواند این 5 خصلت و این 5 صفت رو حفظ بکند، این 5 کار رو حفظ بکنه، اصلا خرید و فروش انجام نده، از خرید و فروش دست بکشه. چون هلاکت در انتظار این انسانه. از 5 تا کار اگه میتونید خودتون رو حفظ بکنید، برید کسب و کار بکنید، معامله انجام بدید. اگر نمیتونید از این 5 مورد چشم بپوشید، خودتون رو حفظ بکنید، اصلا خرید و فروش رو فراموش بکنید، چون گرفتار میشید. فرمودن الاول و الربا، اولیش رباست. اگه میتونید از ربا خودتون رو حفظ بکنید، بسم الله، وارد بازار بشید، وارد بازار کار، از ربا خودت رو حفظ بکنید، خیلی مهم هست. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید معاشر الناس الفقه ثم المتجر. ای مردم، اول فقه رو یاد بگیرید، اول مسائل رو یاد بگیرید، ثم المتجر، بعد برید سراغ تجارت. بعد وجود مقدس امیرالمومنین قسم میخورد والله، ببینید امام معصوم دیگه برای حرفهاش، برای کلمات گوهربارش احتیاج به قسم نداره، اما هر جایی امام قسم خورد، قسم خدا، اسم جلالی پروردگار رو به کار برد، اهمیت موضوع رو میرساند. والله الربا فی هذه الامه اخفى من دبیب النمل علی الصفا. فرمود به خدا قسم ربا در جامعه اسلامی مخفی‌تر است از راه رفتن یک مورچه در سنگ صاف. شما میتونید تشخیص بدید چشمتون اگه سالم باشه، خیلی دیر انسان میتونه تشخیص بده یک مورچه رو که توی سنگ صافی داره حرکت میکند. فرمود تشخیص دادن ربا در معاملات سخته. تا انسان فقر رو یاد نگیره نمیتونه تشخیص بده که آیا این معاملهی که من انجام دادم معامله سالمی بود یا این معامله حرام بود. لذا فرمود اول فقر سنن متجر، بعد برید سراغ تجارت. و عرض کردیم دیشب اگر انسان بخواد گرفتار ربا نشه، یکی از راه‌های گرفتار نشدن به ربا قناعت است که انسان قانع باشه. همون حیات طیبه‌ای که در قرآن کریم فرمود و امام صادق فرمود، این حیات طیبه یعنی قناعت انسان مؤمن. انسان قانع باشه هیچ وقت گرفتار این بلای خانمانسوز نمیشه. شما عاقبت رباخواها رو ببینید. حالا قدیما مشهور بودند، انسان وقتی توی یک شهر میرفت میدونه چند نفر ربا میخورن، یه نفر به شما بودن. اما امروز متاسفانه اونایی که ربا میخورن و باید بشمارن بگیم فلانی و فلانی و فلانی، اکثرا گرفتار این بلای خانمانسوز شدن و مطمئن باشید اونهایی که تو این وادی قرار گرفتن کمتر میتونن برگردن، کمتر توبه نصیبشون میشه، اینا امام کش میشن. حتی وقتی زنب کبرا سلام الله علیه به سید شهدا فرمودن حسین جان برو خودت رو معرفی کن، یکی از حرفایی که سید شهدا زد از دور امام سجاد علیه السلام هم هست، فرمود فقط ملعت بتون نکن من الحرام. این مردمی در مقابلشون که استاد اینا رو میکشیدن، صحبت میکردن، سوت میزدن، کف میزدن، اجازه نمیدادن فرزند پیغمبر صحبت بکنه، فرمود شما شکمهاتون از لقمه حرام پر شده که کلام امام رو نمیخواد بشنوید. امام فرزند پیغمبر، پسر دختر پیغمبر رو نمیخواد بشنوید. چرا؟ چون شکم از لقمه حرام پر شده. اثرش چیه؟ تو به حرام بلو بکن، همین که شکم از لقمه حرام پر شد پشت سرش مهر میزنن به قلب انسان. وقتی مهر به قلب انسان خود برو سید شهدا که سر پرکر میکنن بهش، لقمه میزنن بهش، هورا میکشن که صدای امام حسین رو نشنوند. این قاعده در بحث امام زمان هم هست، اگر مردم گرفتار حرام بشند وقتی وجود مقدس و ناظرین حضرت بقیت الله بیاد حرام خواهد اجازه نمیدن امام زمان صحبت بکنه. فرقی که نمی کنه اون هم فرزند پیغمبر است، اون هم که به خون همین سید شهدا است. لذا با قناعت میتونیم اجازه ندیم ربا بیاد تو خونهامون، راهش باز بشه سر سفرهامون. خدا رحمت کند علامه محمد تقی مجلسی رحمت الله علیه، پدرش رفته مسافرت، ایشون شاگرد ملاعبدالله شوشتری رحمت الله علیه بودند، استادشون متوجه شد که پدر ایشون مسافرته، فرمود بعد از کلاس شما بمون باید کار دارم، با شما کار دارم بمونید. بعد از کلاس آقا موندند، فرمودن که شنیدن پدر شما مسافرت رفتن، بله آقا جان، فرمودن پس بمون تو یه مقدار پول برات بیارم در امر معاشتون استفاده بکنی. از که آقا جان من باید از مادرم اجازه بگیرم، اگر مادرم به من اجازه داد بعد فردا از شما درخواست میکنم اون مبلغ پول رو میگیرم. اومد خدمت مادرشون و پیشنهاد استاد رو مطرح کرد. مادر بزرگوار علامه محمد تقی مجلسی فرمودن نه مادر، من راضی نیستم این پول رو بگیری. چرا؟ چون پدر شما یه مقدار پول برای ما گذاشته، منم تقسیم بندی کردم. مثلا تو اون روزی که پدرت از مسافرت برگرده روز مثلا 1000 تومن خرجمون میشه، حالا امروزیشو حساب میکنیم 10000 تومن خرجمون میشه، من این پول رو کنار گذاشتم. اگر پول استاد شما بیاد سر سفره ما، شاید یه چند روزی سفره ما رنگین‌تر بشه، شاید این سفره خلاصه رنگ بوش عوض بشه، نوشابه هم بیاد، بوگی هم بیاد، ماست هم بیاد. اما وقتی پول استاد تمام شد تو باید بری باز دستتو پیش استاد درام بکنی، بگی حالا یه مقدار پول دیگه به ما بده. لذا من نمیخوام تو دستتو حتی پیش استاد دراز بکنی، من جماعت دارم، قانعم، این پول رو تقسیم کردم. انسان قانع نمی، انسانی که دوچار تجملات و تشریفات نشه. شما فکر میکنید این همه گناهی که متاسفانه در جامعه ما اتفاق میفته و ما وقتی روزنامه رو میخونیم، وقتی اخبار رو نگاه میکنیم دلمون میسوزه؟ چرا اون جوان گرفتار شد؟ چرا اون دختر خانم خودشو فروخت؟ چرا اینطور شد؟ چرا اونطور شد؟ پیغمبر گرامی اسلام فرمود دوره آخر زمان امت من به جا میرسم که الرجال به رجال و النساء به النساء، مردانشون به مردان اکتفا میکنند و زنان به زنان. چرا؟ چون انقدر تشریفات و تجلیات و بحث ازدواج فراوان میشه که دیگه این جوان نمیتونه ازدواج بکند. مهریه سنگین، تجملات بسیار زیاد و کمر شکن، دیگه نمیتونه ازدواج بکنه. شهوت هم یک غریزه طبیعی که در بدن انسان سالم وجود داره، این جوان چه باید بکند؟ چگونه خودش را ارضا بکنه؟ اینه که پیغمبر امام اسلام امروز رو خونده، دوچار نشید، قانع باشید. برگردیم به آن شهر بیت مسعود در آمد فرموده من یتقی الله یجعل لکم محرجا یرزقه من حیث لا تحتسب. همیشه شما حسابگر نباشید. خدا میگه به شرطی که شما با تقوا باشید حسابگرتون نمیشم. از جایی به شما رزق روزی میدم که اصلا خودتون فکرش نکنید، جایی که به ذهن شما نمیرسه، تو بنبستهای که شما قرار میگیرید خودم دست شما رو میگیرم. به شرطی که من یتقی الله تقوا شما باشه، شما خداترس باشید، پروا داشته باشید، من دست شما رو میگیرم. عزیز اون مثال معروف رو بارها شنیدید و براتون گفتم. این بحث شهرت یه بحث مهم و کلیدیه و واقعا ما بهش توجه نمی کنیم. واقعا ما کم اهمیتی نسبت به جامعهمون. تو همین مساجد و تو همین مراسم ما باید بیشتر به جامعهمون بها بدیم، باید بیشتر توجه به مسائل جامعهمون داشته باشیم. دقت بکنیم، امروز دشمن همه امکانات خودش رو به کار گرفته به اینکه جامعه رو از قرآن بگیرن، این مساجد جدا بکنه. حیف ما توجه به این جامعه عزیز نداشته باشیم که بدون اینکه هیچ چشم داشتی داشته باشن، هیچ بعد مادی در نظرشون باشه، بیان توی این مساجد بخوان فعالیت بکنن، بخوان کار فرهنگی بکنن. شما توجه داشته باشید، ما مسئولیم اگر جرمی از مسجد زده شد به خاطر اخلاق بدنم، به خاطر اینکه من بهش توجه نکردم، به خاطر اینکه من کوچکترین حرفی زدم باعث بازاری این جرم شدم، باید از مسجد زده شد. زباید به تب داشته باشید توی این مسائل، در این ابعاد خیلی توجه بکنید. اون پادشاه رو کرد به وزیرش گفت تو میگی حرام نفس شهوت قوی‌تر است یا تربیت قوی‌تره؟ گفت من میگم بغض نفسانی خیلی قوی‌تر از تربیته. یعنی فکر نکنید جوان من توی یک خانواده متدین اصیل پرورش یافته، تربیت شده، دیگه این جوان گناه نمی کند، دیگه این جوان اهل گناه نیست. آقای پادشاه دستور داد، خیلی معذرت میخوام، چند تا گربه رو اینا رو تربیت کردن، خیلی عالی، چند وقتی هم کار کردند و بعد خواست حرف خودش رو به کرسی بنشاند که آقا تربیت خیلی مهمتر است و خیلی قویتر است. این وزیرش رو دعوت کرد، آقا وزیر بیا ببین، شما میگی تربیت مهم نیست، دلیل نیست، اما تربیت رو ببین، من چگونه تربیت کردم. آقای وزیر هم آمد دید برای سفره رو پهن کردند، غذاهای اولم داخل این سفره است، این گربه و شمع دستشون دادن، خیلی مرتب ایستادند و به این قضاها نگاه نمی کنند، اصلا اعتماد نمی کنند. گفت ببین مگه این گربه احتیاج به این قضا نداره؟ مگه حرام نفس نیست؟ مگه نمیخواد تنبیه بکنه؟ اما همین که من تربیتش کردم، تربیت شما این رو ساخته که بزرگ عزیز رو تو اون سفره میبینه هیچ اعتمادش نمی کنه. آقای وزیر گفت یه شب به من فرصت بده، فردا شب جوابتو میدم. آقا پادشاه فردا شب چند تا نوش رو گرفت و آقای ما تو جلسه همین که این گربه خیلی مرتب و تربیت شده ایستاده، این نوش ها رو رها کرد. این گربه انداختن شمها رو دنبال نوش ها حرکت کردن، همه مجلس به هم ریخت. صدا زد آقای پادشاه ببین توجه بکن، این حرام نفسه، تو هر چه تربیت کرده باشی وقتی قریزه پاش درمانه انسان های متدهیم از کامل عبودیت داری خارج میشن، از کامل بندگی خارج میشن، چه برسه به جوانی وقتی اون دختر تربیت اسلامی نشده. هر چه تو پسرت رو تربیت اسلامی بکنی خودش رو آرامش کرده و بزرگ کرده و بی حجاب یا بد حجاب بیاره تو جامعه، چی کار باید بکنه این جوان؟ لذا باید دقت بکنی، مواظب این تشریفات و تجربات باشی. اول فرمودن را اگر میتونید خودتون بازار را حفظ بکنید برید سراغ بازار کسب و کار، اگر نمیتونید اصلا یک خط قرمز دور کسب و کار بکشید و تعطیلش کنید. دوم فرمودن را حرف، اگر میتونید از قصه خوردن فاصله بگیرید برید سراغ کسب و کار. اگر بسر میخورید توی حیواناتتون بازار کسب و کار تعطیل بکنید نرید، آقا بسر خیلی بلنده. بسر یکی از پایه‌های بزارتی اسلام است. من بریه مطلوع مریاد برین و حرف حرام الانشر دو نفر رو تو دادگاه، این دو نفر در اختلاف در اسلام یکی آقایات ادعا میکنند من یک میلیون تومان از او فراری میخوام. میگه آقا بیانی داری؟ شاهد داری؟ چک داری؟ سفته داری؟ میگه چی ندارم؟ تمام شد دیگه نوبت شما نیست، شما بیانی را بیاوردید تو دادگاه، حالا نوبت دوم آقاست. میگه یک قصه بخور که من پولی از این آقا به این آقا بدهکار نیستم، همین که قسم خوردم والله قسم من بدهکار نیستم تمام میشه. من حرفم را منکر، این پایه وزارتیه تو اسلام، این همه اهمیت داره. شما توجه میکنی قسم راست و فرمودن مکروه شما بخوری، چه برسه به قسم دروغ. اما متاسفانه خودمون تو خونهامون دروغ به بچههامون یاد میدیم، خودمون قسم دروغ میخورم جلوی بچههامون، ما تربیت منفی کردن تو خانوادهمون دیگه. یا دروغ بده بدهم یاد پشت در خانهام یا تلفن زنگ میزنه میگم بدونیست بدونیست به اون بچههام همون ابتدا قسم خوردن دروغ قسم خوردن راست که اون من مجنون هست دروغ گفتن رو بدهیم. خودمون راحت یاد میدیم به بچه همون، راحت یاد میدیم، باور کنید. دوم قسم خوردن. سوم فرمودن و کتمان و عیب، عیب جنستون رو مخفی نکنید. اگر میتونید عیب جنستون مخفی نکنید بسم الله، برو وقتی مشتری آمد بگو آقا این جنسی که من میخوام به شما بفروشم این عیب رو داره، عیبش اینه. اگر کتمان عیب میکنید شما اصلا نرید تو بازار کسب و کار. وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام اومد نگاهی کرد به این جنگل ها تو بازار زیاد، پیغمبر گرامی اسلام اومدن نگاهی کرد به این جنگل ها دید اینا مرتوب هست. وجود مقدس پیغمبر رو کرد به صاحب مغازه، آقا این جنگل ها چرا مرتوبه؟ عرض کرد رسول الله تو بازار به باران آمد به این جنگل ها خورد، دست کردی تر کیسه خوشگه، پس چرا تر کیسه خوشگه؟ میدونی اگر این دول حلال بکنی این هشت در مال هست، این نعمه حرام هست. میدونی تو داری هشت در مال هم میکنی، این نعمه حرام نجسه، پولش نجسه، چطور دلت میاد شیء نجس رو بدهی به میوه دلت به بچت بدهی؟ شما رمز جسمی وقتی میرید یه چیزی رو بخرید ببرید رمزه به تاریخ مصرف و تاریخ امدهش میبینید بچه این درست نخوره مریض بشه مسموم بشه از رمز جسمی یه مرد گرفتار بیمارستان بشه، ما چرا برای جسمی این همه اهمیت قائل میشیم؟ اما برو برای همه خودمون رو غافل شدیم ازش، توجه نمیکنیم که وقتی این نعمه حرام صورت گرفت این جنس نجس، این نعمه نجس، این پول نجس اومد تو خونهمون، بچههامون مسموم میشه از رمز روحی. دیگه
اون شبکه درست بیچاره یه پرفت هم بوده که میگه برو کنم دیگه بوده برو برمانه این گفت برو سینه نکنم برو چیه؟ قیمتش که از خودتون شما کردید پرسیدید فرم از برم برش میاد از چند تحرید برش میاد روش مسمونه ها چه مسمونه کردن؟ خودم مسمونم مورده بازی هم داره بدبختم شما توش شوارزان ها البته شما اونجا که شوارز نباشد شما توش شوارزان وقتی که خلاصه پیازاشون رو من در سیب زمینهاشون رو میخوام که میبرم در میدان بار یک لایه پولکان رو بردم وسط و پیازه رو برش رو برش میزن پیازه رو خیلی بدم میدن خوب و نمیدونم اشیاء رو بیان رو بسط نیزن که برو برن برنه مسلمان ها بفروشن و برن مریابی برن مریاب نمیزن برن برن بدبختن برو ست کلو پیاد و ست کلو سیزنه ها برن برن فروش دوست داره که برن 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 که آب برنه که این ست گرم اضافه بشه برن 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 بدبختن که این جهنم برن برن برو چرا برنه که اگر جهنم برن توی بزرگی کسب میکنه که این برنه ها من جهنم نمیخورم یه برو سدگرم سدگرم میخوریم من جهنم این به جنس اتون رو نخبی نکنید این برو بگو برو کنید از سلام علیه دید حشاله بیرکن تو ساله نشسته تو ساله داره پاچه میفروشه فرمود اندر افزان قشون این مرمه تو ساله رشت هست همه چرا آجام فرمود خانم که میاد این پاچه رو بگیره درست چشمش میبینه این پاچه شد زده داشته باشه برو تو آفتاب چون اینجا این به این جنس مخبیه این اونجا بفروش حالا بعضی ها من رنگهای بزنی میدن تو دیوارهایی برای کنید خانمان هم اصلا این رنگ برشون خلاصه وقتی میخرن یا تو خونه میبرد این رنگ برای رنگ خیلی فرق کرد همین مشکل داره همین مشکل داره لذا باید توجه به این مسائل داشته باشی برای چی خانجان بکنم برای چی برای اون جمع بکنم اون عزت شما این برزن فرمان خیلی از مرمان هست افراد زیاد رو جمعی میکنم که همه افراد بچهاشون برسده این علیه برشته میشن ما جمعی نیستیم چون از طریق هم چسب کردیم بچه ها رو هر لذتشون میبرن کیفشون میکنم میرسم شما یک کار خیلی انجام برشتی شد اون که مسئولیت هم برسده برمان پول برای توجه داشته باشیم وزگاه ها به خود این مخبری که از دوستان رو فرمیدم یه پانانداری ها ایشون رو دیدم خیلی مرحبت یک سوری یک کاغذ رو تو دستش گرفته خیلی مرحبت گفتم ها چه تو اینقدر مرحبتی چی شده؟ چرا حرس میکنم؟ گفت ها جما امروز بیکار شدم رفتم سراغ روی کتابه بچه ابتدایی خودم این کتاب رو که برمی زدم این معنی رو من این کتاب پیدا کردم این از یک تهران اتفاق افتاده بود خب معنی چیه؟ بگید بچه ما بچه ابتدایی من نشسته و حساب کرده من کجا پاساج دارم کجا مغازه دارم کجا گاراژ دارم همه شو نوشته و من رفته پرسیده که چقدرش به اون میرسه اون آخر هم نوشته این مهمت میرم به امیدی که این پیر خرفت نمیرد پنجه ممکنه صافی گیر نمیرد حاجان خیلی مرحبتم بچه ابتدایی من نوشه من برای کی رس خوردم همه آخر رو مخلوط کردم برای کی برای کی و قصه من اینه که آجان من وقتی میخواستم برای کار سراغ کار برم دلم نمیرد با تاکسی برم برایت نرفتم و این جمع لحظه رو خیلی زیبا امیرالمومنین بیان فرمودن که چشم ها دور میزنه همه رو میبینه این چشم ها اما زبان رو دیگه یارای سخن گفتن نیست ای داره نگاه میکنه دور اتاق بچه ها رو میبینه دارن گریه میکنن زنه گریه میکنه همه ناراحتن اما این باباه دیگه نمیتونه صحبت بکنه اون لحظه وقتی محتضر در بستر احتضار قرار گرفته
فرمودن جد بزرگوارم پیغمبر گرامی اسلام، جد بزرگوارم امیر المؤمنین، مادرم زهرای اطهر، امام مجتبی علیه السلام، همه میاند چیکار بکنند؟ سفارش این محتضره رو با حضرت عزرائیل میکنند، میگن این گریه کن حسین ما بوده، جانشو راحت بگیر، راحت جانشو بگیر. و مانند یک مادر مهربان حضرت عزرائیل روح رو از بدنش بیرون میبره. خدا گریه بر سید شهدا از ما نگیره، عشق چشمامون رو خوش نکنه. این بالاترین نعمت از کل عین باکیه الا عین بکت علی الحسین. فرمودن روز قیامت همه چشم ها گریانند مگر اون چشمانی که بر سید شهدا گریه کردن، اون چشمان یه قیامت گریه نمی کنن. Thank you.
Thank you.